سلام و خسته نباشید. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه‌های زن و زندگی و روزی هفتم اختصاص یافته، اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرها. پیتر رینولدز، مردی 79 ساله بریتانیایی که با همسرش باربی در افغانستان زندانی‌اند، در خطر مرگ قرار دارد. این موضوع را روزنامه بریتانیایی گاردین روز یکشنبه به نقل از سارا، دختر این زوج، گزارش شده است. سارا گفت که پدرش داروی قلب مصرف میکند و از زمانی که به زندان تحت امنیت بالا منتقل شده است، وضعیت سلامتی وی وخیم‌تر شده است. سارا گفت که قفسه سینه و هر دو چشم پدرش عفونت کرده و به دلیل تغذیه نامناسب دستگاه گوارش او نیز دچار مشکل شده است. گفته می شود که این شهروند بریتانیایی قبل از زندانی شدن نیز دچار حمله قلبی جزئی شده بود. طالبان ماه گذشته تایید کردند که این زوج بریتانیایی را که بنابر گزارش ها در افغانستان کار خیریه می کردند، در ولایت بامیان بازداشت کردند. در آستانه آغاز سال جدید تعلیمی، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از حکومت طالبان خواست که برای آینده روشن کشور درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان باز کند. کرزی تاکید کرده است که آموزش نه تنها یک حق، بلکه یک نیاز حیاتی برای رفاه، عزت و بقای مردم افغانستان است. این درخواست در حالی مطرح می شود که طی چند روز آینده سال تعلیمی جدید در مناطق سرسیر کشور آغاز خواهد شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، ابتدا مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مسدود شد و چند ماه بعد ورود دختران به پوهنتون‌ها نیز ممنوع اعلام شد. با این وجود طالبان تاکنون موضوع خود را در این زمینه تغییر ندادند. فرزاد منصوری، تکواندوکار برجسته افغانستان، در مسابقات اوپن بلژیم 2025 موفق به کسب مدال نقره شد. این رقابت ها با حضور برترین تکواندوکاران جهان در تاریخ 15 و 16 مارچ در بلژیم برگزار شد. منصوری با شکستن رقبای فرانسوی و هلندیش به مرحله نهایی را یافت، اما در مسابقه فاینال در برابر حریف آمریکایی شکست خورد و از کسب مدال طلا باز ماند. اخیراً در حملات هوایی اسرائیل دست کم 15 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. این در حالی است که میانجیگران عرب و آمریکایی در تلاشند تا آتش بس شکننده بین اسرائیل و حماس را تقویت کنند. حماس از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مقامات فلسطینی می گویند که با وجود یا آتش بس 19 جنوری، ده ها نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش ها بیشتر تلفات اخیر در حملات روز شنبه گزارش شده که 9 فلسطینی از جمله 4 خبرنگار در شهر بیت اللهیه کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که 6 نفر کشته شده اعضای شاخه مسلح حماس و جهاد اسلامی اند. حماس هم این موضوع را رد کرده است. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز یکشنبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، درباره تلاش ها برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین و بازگرداندن ثبات به سوریه گفتگو کرد. بر اساس بیانیه دفتر اردوغان، ترکیه حمایتش را از ابتکارات ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده و بر همکاری مشترک برای رفع تحریم های سوریه تاکید کرده است. اردوغان تاکید کرد که برای توسعه همکاری در صنعت دفاعی میان ترکیه و ایالات متحده لازم است تحریم های قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم های ساتسا پایان یابد، روند خرید جت های جنگی F-16 توسط انقره تکمیل شود و ترکیه مجددا در برنامه جت های جنگی F-35 مشارکت داشته باشد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
یک تا مردک ماست که نمه تو بد خود، یک پیاله چای او روز، یک چند دقه برق وفت دوده، فکر کسی نشد تو چای در نوزست نیست. سر اونه مقه یک قیل کل کل کت حال خود چاید یک دو دقه نخو جوش میاید بخورم در.
صدای زنی را شنیدید که می گوید شوهرش در ماه رمضان به اندازه بانان بدرفتاری می کند که حتی به بهانه این که روزه دارد دست به خشونت و لطکوب آنها می زند. اما در این حال برخی از مردان دیگر هستند که نه تنها با همسران خود خشونت نمی کنند بلکه در تمامی امور خانه با آنها نیز کمک می کنند. دین اسلام در مورد رفتار زشت مردان در ماه رمضان چی میگوید؟ امروز همین موضوع را به بحث میگیریم. همراهیمون کنید. شنونده های عزیز، عالمان دینی میگویند که ماه رمضان ماه صبر و حوصله است. در این ماه خداوند به بنده هایش امر میکند که نسبت به هر وقت دیگر رفتار خوب داشته باشند، با نیازمندان کمک نموده و برای بخشش و مغفرتشان عبادت کنند. اما برخی زنان افغان شکایت می کنند و می گویند در ماه رمضان مردان خانوادهشان با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حد به خاطر اینکه روزه دارند فضای خانواده را نفسگیر ساخته با بهانه می گیرند که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک غذا کم زیاد شده و گاهی نیز به دو و دشنام بسنده نکرده حتی بلات کوب آنها می پردازند. فریبا باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل است. او میگوید که زیاد تلاش میکند در ماه رمضان در خانوادهشان صدا بلند نشود، اما باز هم این کار صورت میگیرد. ولی به گفته او تنها در خانه آنها این قسم وضعیت نمیباشد، بلکه دیگر خانواده ها هم با این مشکل دچار هستند.
رمضان خودش گنگسی هم داره، مردم گنگس میشه، زنم گنگس میشه، روزه گنگسی داره. همین مردا که بدخویی میکنن در خانه بی که بدخویی مردا. چرا بدخویی میکنی؟ همین سگرت است یا نسوار است یا اموره که عمل داره، اموره نداشته باشی حالا عمل چیز خو میکنی که عمل داری، اموره بدخویی سر زنا میکنن. حال زنا چه کنن؟ اولش این دمی خانه خودم یک روز یک پیاله چای پس پیش شد، برق نبود یا فراموش ما شده بود یا چای دم کنیم. سر این نمک گپ یک روز هم نه، تمام روز این نمک تو یا شور است یا بی نمک است. کل کل وقت در دل زنم خوصله نمی پد. زنم یک انسان است، یک چی داره بیخی دیگه دمی هر خانه که ببینی یک خودم نه، یک همسایه های من که می بینم یک همسایه در پالی می نمک تو هر روز صدایت یا دمی خانه خودم هر روز گپ.
این زن می افزاید که بعضی روزها غذا شور و یا مشکل می داشته باشد، اما خواست او این است که باید مردان خانواده ها با گپ های خردریزه بهانه گیری نکنند و بگذارند که ماه رمضان را به خوشی سپری کنند.
رمضان از یک روز چور می شه یا بی نمک می شه یا آدم اصاب آرام نمی داشته باشه، هر روز می شه نداره اصاب آرام هیچ کس، چقدر مشکلات از زندگی این نمی ده بدخویی نکنند. رو در میکشی یا نسوار میکشی یا سگرت میزنی دیگه بدخویش سرزنا نکنی. چون دیگه همی کل همی مردارک میبینی زیادترش، یعنی افغانستان زیادتر مردانم رقمیست زیادترش. کدام تایی اگر نباشد کمک خدا خانه ایج نمیکنن امرای زنا. این ببینید در دیگه کشورها زن و مرد بیرون هم کار میکنن، در خانه هم که میان کار خانه را خوب پیش میبرن اردیشان خوش خوشوقت. مگه همیجا اگه زن کارم کنه بیرون بیا کارخانه رو مرد نمی کنه که تزو کمک کنه. حالا خواه زنا رو اونه نمی مانم که کار کنه، اگه بکنم می کدم وقت هم هم تو بود.
این زن گفت بجای این که مردان در خانواده ها با زنان و خواهرانشان کمک و همکاری کنند، برعکس در صورتی که همکاری نمی کنند دیگر هم باعث جنگ و خشونت در خانواده ها می شوند.
مرد هیچ کمک نی، زن بیچاره از بیرون هم بیا مانده و زلا کارخانه رو تنها پیش ببره، با یک کمی که در یک چوری یا بینمکی یا یک رقم شد کل کل و گفتار دیگه بالایی بشنون. ولی آخه بیخی ایوان نیستن، زن هستن. اینمی مردار دیگه خدای جانشان باید متوجه شون، درک یاد بگرن. همی بچه های جوان همی آلم کلانا بطر هستن، همی آله از آله یا چه خواد شدن که همگی انسان هست، همگی باید نمی کارا نکنن، نمی سگرت و چیزا را نکشن، هم به صحت چا نقص هم در خانه کلگی جگر خود کشن. امو را خود زنها اینه نمی کشن، چه میشه که امو را نکشن؟ امی زنها واری امو هم نکشن، باز که می کشن دیگه بعد خویشن در فرق زنها نکنن.
و گفته ای وی زن و مرد هر دو روزه می داشته باشند، اما فشار کار در خانه بالای زنان بیشتر است و مردان به دلیل اینکه عمل سگرت و یا نسوار دارند در خانواده ها کم حوصلگی می کنند، که بنابر گفته این زن این کارشان باعث می شود که آنان عبادتشان را در ماه رمضان به درستی انجام ندهند.
روزه را امگی میگره زن و مردم در نیار خانه اوقات تلخی چی که به عمل دارم عمل داری دار دیگه اتیاد ده بکنی. همون نسوار هست هرچی هست که میکشی نکشی امگه دیگه که میکشی باید خویتان چی گمشکو دیگه در افغانستان همون تو مردمش کلش هست کل همی مرده ها هستن گمشکو یکان تایش اگه نباشه زیادترش هم رقم هست در خانه جگر خونی بریشانی سنی نمیگه با ناق ناق با نگرفتن یعنی جدل نمیخانه خدا مینم یه همسایه های پالوی مکه میبینم هر روز صدا فریادشان میبره سرچی یا نان ناوخ شده یا مزه نمیته یا شور است یا یک بینمک است. حال دیگه انسان است خود رمضان است، یک چیز بینمک میشه یک چیز شور میشه. ایخو بیخی وظیفه ما نیست که بیخی هیچ چیزی نشه. نو نموده درک ندارن دیگه، هیچ درک ندارن دیگه پاره بسیار دوری گه پاره خودم هم دیدیم سایه هم دیدیم.
شماری از مردان دلیل این گونه رفتار نامناسبشان را در ماه رمضان بیکاری و وضعیت بد اقتصادی عنوان می کنند. این مردان می گویند که تمام روز در خانه نشستند و زمانی که اطفال بازی هم می کنند تحمل کرده نمی توانند، یا اطفال را لطکوب می کنند و یا با زنانشان سر و صدا می کنند. مردی که نمیخواد نامش در برنامه گرفته شود میگوید که از یک سو بیکاری و از سوی دیگر عمل سگرت است که در این وضعیت روزه گرفتن بالایش زیاد فشار وارد میکند که همین باعث مشکلات در خانواده ایشان میشود.
ما را آدم های عملی بسیار سخت است، روزه داری بیکاری خیلی سخت است، چون بیادر به یک آدم عملی یک روزش قبول که ده روزه فام میشه ده روزه بیخی چون نمی از ساعته که پشه میخوری ملای صبح از آن میده و منتظر نماز شام میری دیگه می بخصوص ساعت با ساعت بعد از ساعت های نو بجه ده بجه همیشتی های سگرت و میگه پاس یاد سر آدم میایه بخصوص بعد از چاشت چون یکی بیکاری است درد غریبی را میخوری که بعد چیز بخورده هنه شام شده یا عکس بعدری خماری که من عکسی روزه داری گشنگی و عکسی خمار ازی که من گشنگی و خماری بسیار جاد میشه دیگه بعدر دموزه بعد فکر که بعد چاش دیگه حوصله خیلی آخر میشه دیگه حوصله نمیمونه که تو در فامیل گه بزنی یا سر صدای اشتکارا بشنوی خانمه بشنوی در میخانش حوصله نمیمونه دیگه بکلی چون هر ثانیه که دیگه مگذره و منتظر ملا میشی حوصله تا آخر شده میره.
این مرد میگوید میفهمد که کارش اشتباه است، اما هر چقدر تلاش کرده تا خود را کنترل کند ولی باز هم در خانه صدایش را بالای زن و اطفالش بلند می کند. او همچنان می گوید که این رفتار نامناسبش باعث شده که فرزندانش از او دل سرد شوند.
روزه داری به یک آدمه که عملی باشه بسیار سخت است، او هم که این تو مفلسی است بیاده چرت میزنی یا نه پیسه نان است و نه پیسه هم عملت است، سخت است بیاده سخت است دگه پا خوب دگه پا ناغ همیشه لطو کوب بزن بکوب یعنی قبول که شاید هم اولادای من از من گریزان باشه که دم خانه که نمی باشم و شاید خوشتر باشن دم خانه که من مثلا دگه موصله چیزی ندارم تا وقتی که ملا از آن بده که افتار کنم بیاده افتار که کدم هم یا گاو یا خورما اگه بود بودم یا گلاسه و کم زدم مستقی میادر یک پلتا یک سگرت یک پک یک نسوار کمی زدی دیگه فیدر همی طبیعتا برابر میشه.
زبیده 27 ساله باشنده شهر کابل از جمله زنان دیگری است که به خاطر رویه نادرست شوهرش در ماه رمضان نگران است. او میگوید شوهرش زمانی که از کار کردن به خانه می آید منتظر یک بهانه می باشد تا جنگ کند و هیچ روزی در ماه رمضان نشده که در خانه ایشان جنگ نشده باشد. آن هم بر سر موضوعات بسیار کوچک.
شوهرم کارای روز مزد میکنه، وقت از طرف صبح در خانه نمیباشه، خوب است از آرام میباشم، اما وقت بعد از چهار در خانه می خیلی قال مقال میکنه، خیلی جنگ میکنه، یک کلمه گپم روش زده نمیشه، با گپ خیلی کوچک جنگ میکنه، مرا میزنه، اولادای من میزنه و همچنان عملی هم از سگرت میزنه، خیلی بد خوی میباشه. با وجودی که در کار خانم روی ما کمک نمیکنه، همکاری نمیکنه، خشونت میکنه، جنگ میکنه، خیلی بسیار بسیار قار میباشه که بگی از اینجا بخیز اونجا بشین یا گال سرت مندازه، با گپای حق و ناق جنگ میکنه، پشت گپ کوچک هم میگیره که جنگ کنه، سر صدا رو در خانه بندازه یا مرا بزنه یا اولادای ما بزنه، تا که جنگ نکنه هیچ نمیشینه، با گپای ای جنگ میکنه، چرا ای تو شو، چرا او تو شو، چرا ای جماندگی، چرا او جماندگی دیگه، چرا ای قسم است، چرا ای دیگه، چرا او قسم است، پشت گپای بهانه خرد و کوچک جنگ کنه، سر صدا را بندازه، ای را بشکنان، او را بشکنان، ای را بزن، او را بزن.
زبیده میگوید که شوهرش تنها در ماه رمضان با او و فرزندانش چنین رفتار میکند، چون عادت سگرت دارد و در ماه رمضان که از این چیزها محروم میشود رفتارش در خانه خراب میشود.
خب حالا ماه مبارک رمضان شده، رمضان که نباشه خوب تر است، یک کم رفتارش ما رو ماه مبارک رمضان یا سرش تاثیر میکنه، با سگرت که میزنه خوب بیخی زیاد بی اخلاقی میکنه، در خارج با وجود که عملی میباشن اون به خانم ما خود رفتار خوب میکنن، در ماه مبارک رمضان حداقل کم تو رفتار خوب میکنن، کمک در کار خانه هم روشان میکنه، اما با وجود که کمک نمیکنه، حتی بعضی وقت او قدر سر صدا بالا میشه، ایره بشکنن و را بشکنن که تا گپ به طلاق میرسونه، جر بحث بسیار زیاد میشه، بسیار زیاد مرلت کوب میکنه، وقت نزدیک افطار میشه خوب بیخی زیاد بدخوی میباشه، خیلی جنگ میکنه، میگه دسترخوان هوار شد، یک چیز بی جای بود، یک ترموز طرف ماندگی بود، چرا این طرف است، بولانی چرا این قسمه است، یا هر اون چیزی که انسان پخته میکنه ماده میکنه این چرا این قسمه است، وقت میشام شد اقا کتش گپ زدن میشه، تا مو سیگرت خود نکشه بعد از افطار هیچ نمیشه، بعد خوب سیگرت بکشه تا یک کم کتش گپ زده شد، وقت تا میگه بخیز برو در جای تا انداختیم جنگ میکنه، نمنداختی چرا انداختی، نمیخوام، این قسم رفتار خیلی بد خیلی زشت میکنه.
زبیده گفت که شوهرش زیاد فشار بالای فرزندانش می آورد، اما زمانی که او جلو این گونه رفتار شوهرش را می گیرد خودش نیز مورد لطکوب قرار می گیرد.
اولادم خود طفل هستن، بالاخره شوخی میکنن دیگه، این طرف و طرف، اما اونا را اجازه نمیده، وقت شام شد در پلی خود میشنن که شوخی نکنن، وقت یک تا دو تا گپ زد میخیزه اونا را خوب صحیح لط میکنه، با چی قصیش نیست که ترموز باشه، گلاس باشه، هر چی باشه لط میکنه، ما هنوز کوشش میکنم که طفل خود را دور کنم، اما قدر بدخوی میباشه، وقت طفل یک کم خنده چی است که طفل خنده میکنه، دمو هم جنگ میکنه، در وقت افطار شد یک بولانی یک کم طرف و طرف بود میخیزه دیوال میزنه، گلاس در شیشه میزنه، ترموز او طرف مندازه، هر چی بود دسترخوان میگیره او طرف وسو میکنه، ای چرا این قسمت، او چرا او قسمت، چرا تو شد نشبات قسمت، نزدیک شام قمدن میباشه، ده ماه مبارک رمضان خشونت میکنه که تا مرا طلاق به تولدای مسخانه بکشه، بیخی مرا بکشه، فقط خودش در مخانه تنها باشه.
زن دیگری که از گرفتن نامش در برنامه خودداری می کند می گوید که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است و ماه رمضان را به دلیل آغشته بودن شوهرش به مواد مخدر و رفتار نامناسب او در برابر خانواده به دلخوشی سپری نمی کند.
ماه مبارک رمضان است، شوهر مملی است، نسواری سیگریتی است، بسیار بی‌حوصله است، اولاد را یکسون 3-4 تا اولاد دارم، یا به تنگ میکنن، دیگه غریبی دیگه سرم زورگی میکنه، شوهرم دیگه سن کشکی که یک آدمی باشه که بره روزای از طرف صبح و اگر کاری آف میره غریبی میکنه، دل ما را میباشه اگر نیافت در خانه میباشه، از طرف تا صبح که خواه میباشه اگر امروز در خانه خواه میباشه، بعد از او که با دست شاش بیدار شد تو زبون ماز کرد، دیگه بسیار بیاسلگی میکنه، جنگ کو دوا کو اولادا را بزن، اقناقی لگیری کو بانگیری کو، دیگه بسیار بیاسلگی سرمی روز افتار که میشینم میچه تو خوشحال نمیباشه وقت ما که ما بشینم روز افتار کنم، یک اولاد از یک سنیت دیگه اولاد دیگه شاور دیگه سن دسترم زورگی میکنه، بسیار دیگه غریبی دیگه دسترم زورگی میکنه، با دست چشت میشه شاورم بسیار به حوصله میشه، سر ایلگیری کو با نگیری کو بالاخره دسترخان آوار میشه، به ناق او به طلبه بولانی نازک هستی بولانی انتور است تند است دیز است خوی نگه پارا میزنه، بسیار به حوصله میشم.
این زن میگوید که در ماه رمضان از انجام دادن کارهای خانه خسته نمی شود، ولی زمانی که سر صدا در خانه بلند می شود زیاد بالایش تاثیر بدی می کند.
ماه مبارک رمضان است، از کار خانه خسته نمیشم، منتها که در خانه کلگی خوش باشه، هر چقدر کار کنی خسته نمیشی، همیشه آورد که بیوسلگی کنه و اقناق ایله بگیره با نبگیره، عزیزی ها بیوسل خسته میشی از شاورد. ماه مبارک رمضان که داخل میشه که ما قتل خستیم با نگریسته تا وقتی که ختم میشه، بسیار غریبی یکسان بیوسلگی از شاورم دیگستان دیگه غریبی ما دیگستا که میاد دستان بسیار بیوسل هستم. بسیار ای رمضان پر برکت عبادت که بکنی، دلت آرام باشه، بیغم باشی که عبادت کنی، خداوند بخشنگار است، ببخشی ما را صلاح گناه ها میکنیم، توبه کنیم، جگی کنیم، خداوند ما را ببخشه. مگم نه این شاورم که هسته بسیار بی‌حوصله میکنم.
بنابر گفته این زن، نبود کار در افغانستان باعث وضعیت کنونی در خانواده ها شده و هرگاه کار باشد مردان در خانه هایشان این قسم رفتار نمی کنند.
گاهی برنگری میکنه اولادا را بزن لدکو کپکو دیگه سر خودم میگم وقت دلشو سر خودم وار میکنه پیش روشه که نگرم دیگه. این تو بسیار بیاسله شدیم بخاطر ماه مبارک رمضان. کاش که کار باشه، غریبی باشه، برو در کار نفهم خانه را میگم برو بیغم هستم رفته در کار، کارم نیست افغانستان کو کار که مرد برو کار کنه غریبی کنه.
اما برخی از مردان این درک را دارند که بیشتر اوقات به خصوص در ماه رمضان در خانه هایشان رفتار مناسب داشته و در کارهای خانه با زنان خانواده ایشان همکاری کنند. فضل کریم یکی از این مردان است و میگوید که مردان باید در ماه رمضان و دیگر روزها در خانواده هایشان از رفتار خوبی استفاده کنند.
کسی که روزه میگیره یا باید کوشش کنن که در خانه خود بالای اولادای خود بالای فامیل خود اوقات تلخی نکنن، جگرخونی نکنن، به خاطر که رمضان مبارک یک روزای پربرکت است. همین روزای رمضان است که ما و شما از این باید استغفار بگویم، توبه بگویم، ذکر خدا رو داشته باشیم همیشه. کسی باید نکنه در خانه خود بره که عمل نسوار برش پیش شوه یا نشین خمار نسوار برش بیا یا سگرت بیا او اولاد خود بالاش فشار بیاره خاطرخی در خانه کنه. همین باعث بدبختی، باعث جگرخونی، ناراحتی خانم ها و خواهرها میشن در خانه و از دیگه اولادا. باید برادرها کوشش کنن که در ماه مبارکتون بسیار با پیشانی واس به خلق خوب شفقت داشته باشن، بالای خردا احترام کنن، بالای کلانا، و کوشش کنن که همیشه خوش باشن، ماه مبارک رمضان به خوبی به خوشی سپری کنن که تا خداوند روزیشان قبول بگردونه. اگر کسی که در خانه خود و خاطرخی میکنه یا بیرون با مردم جنگ و دعوا و دعوت میکنه، این روزش نمیشه درست.
این مرد میگوید اگر نیاز باشد باید همراه زنان در کارهای خانه کمک کنیم تا بیشتر بالای آنان فشار نیاید.
کسی که روزه میگیره او از دهان خود، از چشم خود، از زبان خود حفاظت کنه و کوشش کنه که با برادران خود خصوصا بالخصوص در خانه خود با خانواده خود رفتار نیک و خلق خوش داشته باشه. و دیگه ما باید کوشش کنیم که کسانی که سیاسرای که در خانه داریم و ما باید همراه فامیل خود، همراه سیاسرای خود، همراه فامیل خود کوشش کنیم، کمک کنیم در پاکاری و جمع‌آوری خانه که تا اونا هم راحت باشند.
از نظر دین اسلام با زنان رفتار تند منع است. قاضی رفیع الله رفیع یکی از عالمان دینی در این مورد چنین میگوید:
الحمدلله و الصلاة و السلام على حضرت رسول محمد مصطفی و على آله و اصحاب اجمعین. قال الله تبارک و تعالی فی القرآن الكریم و عاشرون بالمعروف الآیه. الله کریم در قرآن عظیم شان در آیات متعدد پیرامون موضوع روابط یک شوهر با خانم و روابط خانم با شوهر خیلی عالی و زیبا فرموده است و در این آیه متبرکه الله سبحانه و تعالی بیان کرده است که یعنی مفهوم آیتی است که مردها باید با خانمهایشان به طریقی پسندیده و حسن معاشرت درست نیک رویه و رفتار خوب داشته باشند بدون خشونت، بخصوص در این ماه مبارک رمضان که ماه محبت، عطوفت، مهربانی، اخلاص و خلوص نیت است. هر شوهر و هر شخصی که او متحل است یا غیر متحل، اگر بوده باشد با خواهر، با مادر، با امنوان خود اخلاق اسلامی رو باید داشته باشه و برالوی که اخلاق اگر نکنه بدون شک در این ماه مبارک با هیچ وجه از ظلم استبداد روا نبینه بر یک خواهر، بر یک مادر، بر یک خانم. بنان یک مرد مؤمن واقعی امو است که از اخلاق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه وقت با خانواده ایش، با همنوانش، در جامعه، خانواده، محیط، منطقه، در همه موارد باید در نظر بگیره، تطبیق من اخلاق را، و بخصوص در ماه مبارک رمضان با خانواده خود، با خانمش، با دخترش، با خواهرش، با مادرش با اخلاق پسندیده و نیکو، با یک لطف و مهربانی، شفقت بر خود و زندگی مسالمت آمیز را باید پیشه بکنه و داشته باشه.
دوستان شنونده، در برنامه شنیدید که برخی از مردان در ماه رمضان هم با زنانشان رفتار مناسب نمی داشته باشند که از نظر عالمان دین با این کارشان روزهشان قبول نمی شود. با امید این که مشکلات زنان افغان در هر بخش زندگی حل گردد، برنامه کنونی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. اگر شما می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، پس به شماره واتساپ زیل تماس بگیرید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان.
روز هفته خوش آمدید. در این هفته از روز جهانی زن در حال گرامی داشت و علامت که زنان در افغانستان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. محدودیت ها و ممنوعیت های بس شده طالبان یک طرف، که خشونت های طالبان بر زندانیان زن در افغانستان روایت وحشتناک دارند. اما زنان افغان در بیرون و داخل افغانستان به دادخواهی ادامه میدهند. در این برنامه به این مورد و چند خبر دیگر میپردازم. تراوگانگیری مرگبار در پاکستان، دولت پاکستان میگوید مهاجمان از افغانستان هدایت میشدند. گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و کودکان در افغانستان، افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران و کودکان است. اعتراض زنان نسبت به تصمیم دولت برای پوشیدن لباسهای سنتی در تاجیکستان و بزرگداشت از آمد آمد بهار در هند با جشن رنگ بودی. بازم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. 8 مارچ برابر است به روز جهانی زن. روز جهانی زن در افغانستان به ویژه در سالهای اخیر با چالش‌ها و محدودیت‌های فراوانی همراه بوده است. پس از تسلط طالبان در افغانستان در آگست 2021 حقوق و آزادی‌های زنان افغان به طور سیستماتیک محدود شده است. سازمان ملل متحد در افغانستان در 8 مارچ 2023 خواستار پایان فوری این محدودیت‌ها شد و تأکید کرد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به سرکوب کننده‌ترین کشور جهان در عرصه حقوق زنان تبدیل شده است. با وجود این محدودیت‌ها، زنان افغان همچنان برای حقوق و آزادی‌های خود مبارزه می‌کنند و تلاش دارند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. در این 8 مارچ نیز زنان کارزارهای گوناگون برای دادخواهی انجام دادند.
ای آهی تو سوزانده تر از آهی زمانه، رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. آشفتم شو غیر اومدی صفحه تقدیر، هرچند تو را خلق و بگوین که فلانه. از ظاهرت افرنگو بشستند و کنون تو نوری که نهان گشت از دیر زمانه. آتش نفس آتش نفسی دختر شرق است به آفا، احسن زیهی آتش و شاباش زبانه. رزمی تو قشنگ است، تو قشنگ است به فریاد زنانه. رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. تو صاحب این خانه ای ویرانه تویی، تو عکسی منی بشکسته در آینه تویی تو. تا کی به تماشا به تماشای فراقی خود و خانه این خانه فروشند و پلیدان به بگانه تنها نگذارید نگذارید و به میدانش عزیزان شاهین که پرید از پی پرواز و زیلانه رزمی تو قشنگ است تو قشنگ است به فریاد زنانه رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه ای در دلی ما گشت توفان و سی شبانه نوری که نهان گشت از تیری زمانه خواهی بدراریم بدراریم غم و دیوار از خانه وقت است به رزمی من و تو شانه به شانه رزمی
وضعیت زنان در افغانستان فقط به سرکوب و محدودیت‌های وضع شده خلاصه نمی‌شود. زندان‌های طالبان برای زنان مملو از روایات تکان دهنده و وحشتناک است.
بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه. نشوق برقی دادن، همبوکس زدن، مورد تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن سانی و مگر خدا ایوازه که سر پریوتول مدازه که وش پیرمش چیر کنه.
کسانی که متهم به نقض قوانین و اصطلاح اخلاقی طالبان می شوند اغلب بازداشت و زندانی می شوند. اما چه اتفاقی برای کسانی می افتد که ناگهان خود را پشت میله های زندان طالبان می بینند؟ این داستان ها معمولا پنهان می مانند زیرا بیشتر قربانیان این رژیم تعدید می شوند یا مجبور به سکوت می گردند. با وجود خطرات سه زن که زیر حاکمیت دوباره طالبان زندگی می کنند داستانهای خود را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. از سه نفر آنها توسط طالبان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
این داستان یک زن جوان است که ادعا می کند در بازداشت طالبان در کابل مورد تجاوز قرار گرفته است. ما هویت و صدای او را فاش نمی کنیم زیرا او هنوز در افغانستان است.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگرشان حمله کردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسیار انداختن.
طالبان از لست مخاطبان گوشی او استفاده کردند تا یکی دیگر از معترضان را که با او در تماس بود دستگیر کنند.
مورد تجاوز هم قرار گرفتیم. اونا ما را فایشه خطاب کردند و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر میگه چندین نفرشان این کار را کردن.
وقت بالاخره به خانه برگشت مجبور شد در یک شفاخانه خصوصی بستری شود. بدنش پر از درد و کبودی بود و خونریزی شدید داشت.
ما را به فامیلم دوباره تسلیم ندادن. اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
رای بهبودی برای او طولانی بود اما چند ماه بعد وضعیتش بدتر شد.
مجبور شدم که من باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت من خوب نیست.
او میگوید که تهدید شده بود که اگر درباره اتفاقاتی که در زندان برایش رخ داده بود صحبت کند سنگسار خواهد شد. دیگر از خانه بیرون نمی رود اما سکوت نکرد.
انگیزی من هست به می هدف سلام بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعا و نبود هم کار نکرده بگیم که ما باید به شرایط چمان قرار می شرفیم.
اکیمه مهدوی 25 ساله نیز یکی از معترضان است. او دانشجوی روانشناسی در پانتون کابل بود پیش از آن که طالبان دوباره قدرت را به دست گیرند.
طالبان اومدن و نتونستیم که ما در سال ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رقزمای خود در یک از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همون جا بود که ما را گرفتن.
طالبان وقت فهمیدن که حکیمه یکی از زنان معترض است، او را از دیگران جدا کردند، چشمانش را بستند و او را با خود بردند. او تقریبا 24 ساعت در بازداشت بود. طالبان از خانوادهش حدود 1,000,000 افغانی، تقریبا 14,000 دلار باج خواستند تا او را آزاد کنند.
مبلغ 8,000 افغانی را اینا درست کردند و بقیهش نتونسته بودند.
حکیمه پس از پرداخت این پول و امضای تعهد نامه مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌های مخالف طالبان آزاد شد.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم، از این کشور باید برایم. طالبان اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدم که با یک فامیلی به نام آلا عروسی اونا از کشور خارج شو.
تنها زنان معترض نیستند که دستگیر می شوند. زنان بیشتر تحت بانه های مختلف بازداشت می شوند. بسیاری از زنان به دلیل جرایم اخلاقی بازداشت شدند، از جمله نقض قوانین سختگیرانه طالبان درباره پوشش، حضور در اماکن عمومی بدون محرم و غیره. یک زن 45 ساله از قندار توضیح می دهد که چگونه انگام بازگشت به خانه بازداشت شد. او به تنهایی برای گرفتن تعویض نزد یک ملا رفته بود.
تلک برغار بندی و کش علک و پروتون و در علک تودر دلم و برمی افتویل مال تکسیان مال برکم زایدنی رو نباره را تویل ولا جانی تکسیان خوبی خیدر در جزا چلیر جی سار پیدا کیر برگی لین خوست نپیدا کیر نباره در تویل ول کستا خوش در زبادی مال در تکسیان در زای ورسو ما بیاخ با تا تا کور لازر معلوم و اینو مال و خود را معلوم در دیر اولا سرمتر و رالی را توداره دی سرمتر که ادوان پارا و سرمتر تورپورت کلو بلایم بود.
طالبان او را به زندان بردند، جای کو به اتهام زنا دو ما را سپری کرد.
ویدانی خونی پکشی که وی بچش نپر نو شدی با گرد پیوزای سران نو تلی خدا از خیرن خیرن تسانی و گرد خدا ای وزای کسر پریوتولو چیم خوان پریشه ولم زی پریشه ولم یه وقت خانس که ولی بلا ناسی دخته ولی در بار.
مقام های طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این زنان یا ادعای تجاوز جنسی در زندان های آنها پاسخ ندادند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی سابق طالبان پیش از این هر گونه سرکوب زنان معترض را رد کرده بود و مدعی شده بود که زنان برای درخواست پناهندگی در کشورهای خارجی چنین اتهامات را مطرح می کنند. بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت اغلب به زندان فرستاده می شوند، زیرا طالبان پناهگاه ها و مراکز حمایتی یا خانه های امن را برای زنان قربانی خشونت بستند. مقامات طالبان خانه های امن را ایده خارجی می نامند و وضعیت بدتر شده می رود. به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، معرفی قانون امر به معروف از سوی طالبان محدودیت های جدید را برای زنان وضع کرده است.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا میکنه که مهاجمان مسلح که به قطار جعفر اکسپرس حمله کردند و ده ها نفر را گروگان گرفتند در افغانستان با هم گروه های خود در تماس بودند. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه 23 اوت در یک نشست خبری هفتگی در اسلام آباد ادعا کرد که حمله تروریستی به قطار در حال حرکت از کویته به پشاور توسط رهبران یک گروه مسلح مستقر در خارج از کشور برنامه‌ریزی شده است. با گفته شفقت علی، بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان، مهاجمان از طریق تلفن در افغانستان با هم گروه های خود در تماس بودند و گروه های تروریستی در افغانستان پناهگاه دارند. وی افزود که پاکستان بارها از حکومت طالبان خواسته است که مانع فعالیت های گروه های بلوچ و سایر گروه های تروریستی شود و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. پیش از این اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله به قطار مسافربری در بلوچستان توسط رهبران گروه های تروریستی که به گفته اردوی پاکستان آنان از افغانستان فعالیت میکنند هماهنگ و تنظیم شده است. این در حالی است که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را در مورد حمله بر قطار جعفر اکسپرس در ایالت بلوچستان رد کرده است. در تاریخ 20 اوت قطار جعفر اکسپرس که حدود 440 مسافر را از کویت به پشاور منتقل میکرد در منطقه بولاد در بلوچستان هدف حمله قرار گرفت. گروه جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و در بیانیه اعلام کرد که بیش از 50 سرباز پاکستانی را کشته و شمار زیادی دیگر را گروگان گرفته است. اما اردوی پاکستان یک روز بعد ادعا کرد که 33 مهاجم مشکوک را کشته و تمام مسافران را نجات داده است. جدایی طلبان بلوچ در ازای آزادی مسافران و نیروهای امنیتی خواستار مبادله با زندانیان سیاسی خود شدند.
اتهامات پاکستان بعد از این که یک قطار ریل یا خط ریل در بلوچستان حمله گرفت از طرف آزادی خواهان بلوچ، حکومت پاکستان بلا مکس و بلا تعطل اتهام وارد کرد که این حمله از طرف بلوچایی که در افغانستان مستقر هستند سازماندهی شده بودن، پلانینگ شده بودن و عملی شد. ما فکر میکنیم که بلوچا خودشان در 6 یا 7 اضلاعی بلوچستان بسیار قوی هستن، حضور قوی دارن، اکثریتی از مناطقی که از سرک دور هستن و جا حکومت اختیار ندارد و جا مستقل هستن. ما فکر نمیکنیم که در حال حاضر افغانستان زیر طالبان یک پناهگاه امن برای بلوچا باشه، چون طالبان و بلوچا کدام هماهنگی فکری و ایدئولوژیک و دوستی هم را یک دیگر ندارد. شما دیدی که یک تعدادی بلوچا که در افغانستان زندگی میکنند در وقت جمهوریت رفته بودند و اکثریتشان اوجا از طرف سازمان پاکستان در خانهشان کشته شدن در قندهار و نمروز و پرا و دیگه ولایت جایی که مناطق نشین بلوچ افغانا هستند. ما فکر میکنیم که این ادعای پاکستان درست نیستن. البته یکی از جنگ تبلیغاتی پاکستان هستند که هم علیه هند الزام وارد میکند که بلوچا از طرف هندوستان حمایت می شود و همچنان می گه که افغانستان حمایت می شود یا در افغانستان مستقر هستند. لیکن ما فکر می کنیم که به این قسم حملات بلوچا در داخل خاک بلوچستان بسیار مناطق وسیع و عریض دارد.
از آقای سوزای همچنان پرسیدم که طالبان افغانستان یک تهدید جدی برای پاکستان فعلا شدند؟
پاکستان در طول تاریخ همیشه فکر کردن که حکومت های افغانستان یک تهدید برای امنیت پاکستان هستند و تا امنیت سیاسی و امنیت نظامی و امنیت هایی که در طول در امتداد دوران داشتن اونا همیشه شکایت داشتن. از امروز نه، از وقت جمهوریت و ظاهر شاه خان و داوود خان. لیکن ما فکر میکنیم که خود حکومت های افغانستان بسیار ضعیف هستند و شاید اقدر دست بالا نداشته باشد که یک مقاومت بزرگ را حمایت کند. شاید حمایت اخلاقی و سیاسی در سابق داشتند، بعد از بلوچا در افغانستان مستقر بودند، در دهه 70 و 60 و 50 اونجا زندگی میکردند و از پاکستان ناراضی بودند و موضوع بلوچا بسیار سابقه هستن. البته پاکستان به این باور هستن که در موضوع تی تی پی اونا هیچ دری دورایی ندارد یا یعنی باور حتمی دارد که تی تی پی در افغانستان هستن و از اونجا حمایت می شود و رهبری تی تی پی و افرادشان در پاکستان حملات می کند و بعدن مثل که طالبای افغان در پاکستان افغانستان به نام جهاد مقاومت میکردن، بعد از حملات به پاکستان فرار میشدن و جا کمپ ها داشتن زندگی میکردن. پاکستان علی فکر میکنه که عین موقف تی تی پی هستن که در پاکستان مقاومت میکند و در افغانستان برشان جای امن تهیه شده. لیکن موضوع امین هستن که در داخل خاک پاکستان هم این موضوع این مردم تی تی پی باشه یا بلوچا باشه بسیار محاکم بسیار مراکز مستحکم دارد، اختیار زمین دارد و رفت آمد میکند و قلمرو حکومتداری پاکستان در بسیار مناطق عملی نیستند. ما فکر میکنیم اونا در پاکستان هم جایگاه امن دارد.
همچنان از آقای یوسفزای پرسیدم که چقدر طالبان در تنش‌های اخیر در پاکستان دخیل است.
ما فکر میکنیم هر حکومت ولو که بسیار ضعیف هم باشد که روابطشان امرای همسایه خراب باشد، اونا تا یک حد میتوند که مشکلات ایجاد کند. لیکن در حال حاضر حکومت طالبان یک حکومتی است که رسمیت جهانی ندارد، نمیتوند که اتهامات پاکستان در ملل متحد و دیگر فرم ها جوابیتن و از خاطر ما فکر نمی کنیم که طالبان شاید بتواند که از اینکه بیشتر پاکستان تهدید کند. لیکن درست است که طالبان یک حکومت ضعیف هستند، لیکن در این هر کنترولی سرحدات دارد و شما می دانید که تورخمه بسته کده و روابط امرای پاکستان عادی نیستند و روز بروز تنش و بحران و روابط طرف بحران می رود. این با معنی نمیستن که مثل که طالبان در سابق یک دوستی امرای پاکستان داشتن، حالی امرایشان خلاف شدن دیگه. اونا می داند که چطور امرای پاکستان یک معامله کند. لیکن ما فکر میکنیم که از لحاظ پول و اسلحه طالبان در این موقف نیستن که بسیار حمایت کنه از گروه های جهادی یا بلوچ یا دیگران.
امارات متحده عربی یک پروژه اعمار چندین زایشگاه و مراکز درمانی طفل و مادر را در ولایات مختلف افغانستان روی دست گرفته است. تلویزیون دولتی هند از قول مقامات امارات متحده عرب خبر داده که این پروژه جزء برنامه‌های بشری مؤسس دولت امارات متحده عرب شیخ زاید بن سلطان آل نهیان می باشد که از سوی رهبری کنونی این کشور حمایت می شود. مقامات امارات متحده عربی گفتند که هدف این برنامه تمرکز به حفظ الصحه و تقویه ثبات، انکشاف و رفاه در افغانستان است. کلینیک‌های طفل و مادر در آن ولایت افغانستان که بیشتر به خدمات طبی نیاز دارند اعمار می‌شوند. از جمله ننگرهار، بلخ، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار و هلمند. تخمین می‌شود که 115,000 زن مستقیماً از خدمات این شفاخانه‌ها مستفید خواهد شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد می‌گوید که در افغانستان در هر دو ساعت یک زن به دلیل اختلالات قابل پیشگیری هنگام زایمان جان می‌دهد. با این آمار افغانستان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای طفل و مادر دانسته می شود. چرا چنین است؟
متاسفانه ولادت من صحیح نبود، یعنی طفل ما دیگه از دست دادم.
بخشی از روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان. این مادر در کابل که به دلیل ممنوعیت خانواده‌اش نمی‌خواهد هویتش شناسایی شود، میگوید که کودک اولش را هنگام زایمان از دست داده.
زیاد معلومات نداشتم، نمیتونستم خودمم که از طفلم چه قسم مواظبت کنم. به این دلیل بود که شاید طفلم از دست دادم.
حالا که برای بار دوم باردار است، بیشتر به دکتر مراجعه میکند. در شهر کابل که دسترسی مردم به خدمات صحی و آگاهی عامه نسبتاً بیشتر است، وضعیت بهتر از ولایات دوردست دانسته میشود. اما در ولایت‌ها و روستاهای دوردست شرایط برای زنان حامله و نوزادان خیلی دشوارتر است.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت. به خاطر از اینکه به خدمات صحی دسترسی نداشت، وقتی طفل 4مش قرار بود به دنیا بیایه، بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که خواهرم به خاطر همی که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلک جانشان از دست دادن.
سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از مرگبارترین کشورها برای زنان باردار می داند. این سازمان در 4 فوریه امسال گفت که در هر 2 ساعت یک مادر جان می دهد.
هر 2 ساعت یک مادر به دلایل قابل پیشگیری در هنگام بارداری می میرد. این افغانستان را به یکی از مرگبارترین کشورها برای زایمان زنان تبدیل می کند.
درباره عمدترین عوامل آمار بلند مرگ و میر مادران در افغانستان از دکتر راحله سالار اچکزی پرسیدیم.
عوامل عمومی اینها هستند که زنان به مراکز صحی دسترسی ندارند یا هم رسم و رواج‌های بد فرهنگی و اجتماعی، مثلا شوهر به زن خود اجازه رفتن به مراکز صحی را نمی‌دهد، خسر به او اجازه نمی‌دهد، بالاخره یک زن در خانه ولادت می‌کند یا فقط هنگام ولادت با مشکلات صحی زیاد به شفاخانه می‌رود که این می‌تواند سبب مرگ شود.
در ماه دسامبر سال 2024 بود که این اتفاق افتاد. طالبان زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت‌های طبی هم منع کردند، اقدامی که نگرانی از افزایش سریع شمار مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان را بیشتر ساخت.
3-4 سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های تیبی فارغ ندارن. مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه بر خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله، در یک ولسوالی اونا برن کار کنن و جان یک فرد، یک خانم حامله را، یک طفل نوزاد نجات بدن. ولی او هم فعلا وجود نداره. پس اینا چقدر ما گفتم میتونیم که این آمار مرگ میر واضح از دیگه تا حد بسیار زیاد میتونه که بلند بره.
بیاین نگاهی بیاندازیم به حاکمیت نخست طالبان و اینکه در 20 سال بعد از آن شرایط چقدر تغییر کرد. بر اساس آمار بانک جهانی میزان مرگ و میر مادران در سال 2000 در افغانستان 1346 مورد در هر 100 هزار تولد زنده بود، اما این آمار در سال 2020 یعنی یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان به 620 مورد کاهش یافته بود. با این آمار هنوز افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها در جهان برای مادران و نوزادان است. اما وضعیت در کشورهای همسایه افغانستان چگونه است؟ در سال 2020 در هر 100 هزار تولد زنده 22 مورد مرگ و میر مادران در ایران ثبت شده. این آمار در پاکستان 156 مورد، در تاجیکستان 17 مورد و در ازبکستان 30 مورد گزارش شده. عدم دسترسی به خدمات صحی معیاری از عوامل اصلی هستند که زندگی زنان باردار و کودکانشان را با تهدید مواجه می‌کند. در کنار این موضوع دیگری که این وضعیت را وخیم‌تر ساخته، ازدواج‌های زیر سن دختران در افغانستان است. این مادر 17 ساله یکی از نمونه های همین مورد است. او در 16 سالگی مجبور به ازدواج شد و در هنگام زایمان کودکش زنده به دنیا نیامد.
خودم مگر چی راضی نبودم که دستان خور دارسی کنم، اما بنابرای بعض از مشکلات که یعنی فامیل دادن دیگه خو زندگی همین شاید قسمت بوده هرسی کردیم دیگه، چون معلومات نداشتم نمیفهمیدم در مورد از یک شخصم از طفل خود مواظبت کنم، کدام نکات باید من در نظر بگیرم. به او خاطر دیگه نشد، طفلم هم از پیشم زایه شد.
در تاجیکستان دولت زنان را به پوشیدن لباس‌های سنتی تاجیکی ترغیب میکرد و از استفاده از پوشش‌های غربی و حجاب اسلامی منع میکرد. این اقدام به هدف تقویت هویت ملی انجام میشه، اما با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. دولت تاجیکستان در آستانه تصویب قانون برای رسمی ساختن پوشش زنان در تاجیکستان است که لباس‌ها را برای محیط کار، خانه و مراسم مختلف مشخص می‌سازد. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2024 قانونی تصویب کرد که واردات و استفاده از پوشش‌های خارجی را ممنوع می‌کند. برخی از زنان محجبه از افزایش محدودیت‌ها و جریمه شدن در تاجیکستان شکایت دارند.
من 9 سال است که با حجاب هستم. من تا قبل از این که در وزارتخانه مصروف کار شوم مشکل نداشتم. اینجا از من خواستم چادرم را بردارم تا موهایم نمایان شود. این البته من را خیلی آزرده خاطر کرد.
پس پانیلا شد، آنی وپلنیایت سوی اخران، وپلنیایت سوی ابیازنستی.
دولت از طراحان مد خواسته است که لباس‌های سنتی را مدرن سازی کنند. آیا این سیاست‌ها تقویت هویت ملی است یا محدودیت آزادی‌های فردی؟ پاسخ این پرسش را زمان مشخص خواهد کرد. جشن هولی معروف به فستیوال رنگ‌ها امسال نیز با شور و هیجان فراوان در هند، نیپال و دیگر کشورهای جنوب آسیا برگزار شد. این مراسم که نماد پیروزی خیر بر شر با آغاز بهار است، میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها کشاند تا با پوشیدن رنگ و آب به یکدیگر و استقبال فصل نو بروند. در نیپال هزاران نفر در کاتماندو گرد هم آمدند تا این جشن را برگزار کنند. این جشنواره نه تنها برای مردم محلی بلکه برای گردشگران خارجی نیز جذابیت دارد و هر سال تعداد زیاد تورست برای شرکت در این مراسم به هند و نیپال سفر میکنند. هولی جشنی که مرزها را در می‌نوردد و پیام‌آور عشق، دوستی و نو شدن است. این بود از این برنامه روز هفتم و همراهی من با شما.
Tak si do dada. کجا روم کجا روم.